بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فردا همینطور که اشاره کردن به مناسبت روایتی که درباره شهادت امام مجتبی در هفتم ماه صفر است، حوزه تعطیله و مجالس هست و ما هم مجلس داریم. معلوم خلینی در کافی شهادت اون حضرت رو اواخر ماه دانسته، احتمال دیگری هم نقل نکرده، ولی جمع دیگر هفتم ماه صفر رو گفتن. درباره ولادت امام کاظم سلام الله علیه مشهور و معروف همون هفتمه و من در بعضی از کتب تواریخ نگاه کردم غیر از هفتم ماه صفر ولادت امام کاظم رو نقل نکردم. بنابراین فردا احتمال ولادت بودن زیاده، چون احتمال شهادت هم هست، به احترام احتمال شهادت حوزه علمیه تعطیله. به هر حال هم به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی تسلیت عرض می کنم، هم به مناسبت میلاد مبارک امام کاظم سلام الله علیه تبریک عرض می کنم. امیدوارم در سایه این بزرگواران انشاءالله بتوانیم به وظایف شرعیمون در خدمت به اهل بیت و عرض ارادت به پیشگاه اونها انشاءالله عمل بنماییم. بحث ما در مسئله چهاردهم بود، درباره این که نائب در حج اگر چیزی اضافه بیاره آیا لازم است تسلیم بکند، اگر چیزی کم بیاره آیا لازم است مستأجر بهش بده، اینا رو بحث کردیم. بعد بقیه کلام درباره دو مطلب. اولین مطلب این که اون دو حکم دیگر که استحباب بازگردوندن اضافه از مال الاجاره از اجرت، استحباب تکمیل در صورتی که کم بیاد از سوی مستأجر، دلیل بر استحباب این دو چیه؟ واجب نبود ولی مستحبه. حالا این بحث رو ما تمام کردیم دیگه، نمیتونیم برگردیم. مطلبی بود مرقوم بدارید بدید. و اما دلیل بر استحباب برگردوندن فاضل الاجره یا تکمیل کردن ناقص الاجره، یه دلیل عام آوردن یه دلیل از روایات خاصه. دلیل عام همونطور که مرحوم صاحب جواهر دارد و مرحوم صاحب عروه هم از ایشون گرفته و احتمالاً جواهر هم از پیشینیان گرفته، دلیل عام این است تکمیل کردن آنچه ناقص شده داخل بر عنوان تعاونوا علی البر و التقوی است. قرآن مجید میگه تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. این بنده خدا پولش تمام شده، اون شخص مستأجر بیاد بهش بده تا به زحمت نیفته، تعاون علی البر و التقوی است. تعاون بر البر و التقوی مراحل داره، بعضی مراحلش جا جز واجبات. مثلا بیان احکام، احکام واجبات، محرمات، این تعاون علی بر و تقواست، واجبه. تعلیم و تربیت فرزندان برای اینکه به راه انحراف نروند تعاون علی تقواست، علی بر و تقوا واجبه. مصادیق واجبه داره، مصادیق مستحب هم داره. کسی میخواد به حج مستحبی بره، من کمکش کنم، مستحبه بلا اشکال. کسی میخواهد مسجدی بسازه، من کمکش کنم. تعاون علی البر و تقوا ذو مراتبه، مرتبتون واجبه و مرتبتون مستحبه. زیادی نه، کم بود، وسط کار مونده، مونده، عمل تمام نشده. دیدم کم بود، گرفتار شده، از این اون میخواد وام بگیره، یا پایان عمل باشه قرضاشو بده. رفته واجبات لباس شوخته برای این که بده کار نمانه، باید خوب کمک کرد. این برای استحباب تتمیم ناقص الاجره، اجرت ناقصه. و اما دلیل عامی که آوردن برای اینکه فاضل اجرت رو اگر اضافه آمده برگردونه، بعد از تکمیل عمل بدهکاریش بده. نبود که هیچی. خب ما میگیم کم آورده، این کم بود از یه جا حل کرده دیگه، کم برای حج آورده دیگه. از کجا این تأمین کرده کم بودو؟ از زندگیش بردش گذاشته دون. خب همین گرفتار خسارت شده. تعاون و علی البر و تقوا. حالا این بحث نداره بیش از این. و اما اون ورش که اگر چیزی اضافه بماند مستحب است برگردونه، این هم گفتن سبب اخلاص بیشتر میشه. قرآن مجید دعوت و اخلاص کرده، فعبدالله مخلصین له الدین. اخلاص هم ذو مراتبه، مثل معاونت بر بر و تقواست. بعضی مراحل اخلاص واجبه، اخلاص مقابل ریا واجبه، که انسان بیاد قصد قربت رو رها کند و قصد ریا کند. اما یه اخلاصی هم داریم، الهی ما عبدت کم ان خوفک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. این اخلاص واجب نیست. انسان اگر به خاطر جنت و به خاطر خوف از نار و اینها خدا رو عبادت کنه که عیب نداره، ولی مستحب است. نظر انسان از اینا بره فراتر و بالاتر، خدا را برای این که اهل للعباده هست پرستش کنه. فقط جنت باعث شادمانیه، اما صرف نظر. دوزخ باعث خوفه، اما باز هم استناد به اون نمی کنه. خدا را اهلا للعباده میبینه و عبادت میکنه. اینم یه مرحله اخلاص. این واجبه. در مانند فی هم فرضمون این است که اگر پول زائد و نگه بداره، نه لطمه به اخلاص واجب میزنه، نه خلاف شرعه، ملک خودشه. ولی اگر برگردونه نیتش خالصتر میشه، یعنی از اول از اول نیت میکنی که اگر چیزی اضافه آمد برمیگردونیم میگیم بابا ما آنچه لازم بود خرج کردیم برای خدا این عمل به جا آوردیم.
بله.
حالا فرض رو بر این بگذارید، استحباب این است که از اول نیتش این باشد که چنین کنی، آخر کار هم این نیتش این نبوده این پول رو بده، قطعا یه خلوص بیشتری پیدا میکنه. قابل تغییر هست، بسیاری از اعمال هست که انسان بعد از اون کاری میکند که آثارش از بین میرود. مسئله حبت و تکفیر و امثال زاده که از آیات قرآن استفاده میشه اعمالی است که بعداً به جا میآوره، در قبل اثر میذاره، زیاد است. خب این دلیل عام برای این دوتا استحباب، و اما دلیل خاصمون چیه؟ یه روایت مرسله ای هست از کتاب مقنعه نقل شده، ما بالواسطه از مستند مرحوم نراقی نقل میکنیم. مقنعه صدوق، بله مقنعه حالا ما میخونیم این مرسله رو. مرحوم نراقی در کتاب مستند جلد 11 صفحه 140 در اونجا اینطور نقل میکنه از مرحوم مفید در مقنعه: و ازا اخذ الرجل حجتن و ازا اخذ الرجل حجتن این عبارت خود صدوق، هنو به رویه نیامده، رویه میاد، شما حوصله رویه ندارید دیگه. مقنعه مفید، مقنعه صدوق، مقنعه مفید، مقنعه است. این عبارت خود صدوق، هنو به روایت نرسیدیم. و اذا اخذ الرجل حجتن ففضل منها شیئون فهو له، فهو له چیزی اضافه مونه مال خودش. و این عجزت یعنی نقصت کم بیاد، فعلیه از جیبش باید بده، اگه کم بیاد عقد اجاره بسته، عفو بالعقوده اینجاست. وقد جاءت روایتون، عبارت مفید اینه، وقد جاءت روایتون انهو انفضل مما اخذه، روایت هم اینا نقل نکرده، نقل به معنا انهو انفضل مما اخذه فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَاسِعَةً، اگر به اندازه کافی خرج کرده زیاد آمد، زیادی بده، اما اگر بر خودش تنگ گرفته زیاد آمد نه نده. وَإِنْ كَانَ قَتَرَ علا نفسهی لم یرده، اگر بر خودش سخت گرفته است بر نگردانه. در واقع تفصیل در این روایت هست که اگر طبق معمول هزینه کرده زیاد آمده، زیادی برگردونه مستحبه، اما اگر طبق معمول خرج نکرده و سخت گیری کرده و صرف جویی کرده زیادی مال خودش باشه. خب مرحوم صدوق، مرحوم مفید احتمالاً اینو از همون حدیثی که دیروز خوندیم گرفته باشی، یعنی یه حدیث تازه‌ای بگیم نیست. حدیث یک باب ده بود، همون مفید صحیحه، شنونده باید عاقل باشه. ببینید یک باب ده، آیا احتمال نداره از این روایت مسمع مرحوم مفید استفاده کرده باشه؟ بله، از مفهوم یک باب ده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، دیروز خوندیم، اعطیت الرجل دراهم یحج بها عنی ففضل منها شیئا فلم یرده علی فقال هو له، پس نگیر ازش، لعله ضیق علی نفسه فی النفقه لحاجته الی النفقه، شاید هزینه ها رو صرف جویی کرده چون نیاز داشته. بگیم مفهوم این سخن این است، اگر نیاز داشته به خاطر صرف جویی کرده مال خودش، اما اگر نه توسعه داده و مطابق معمول هزینه کرده اضافه آورده، مفهومش این است که اینجا رد کنه. درسته، ولی بالاخره یک مفهومکی داره، احتمال داره مرحوم مفید به روایت جدیدی دست نیافته. از همین مفهوم روایت مسمع یک باب ده از ابواب نیابت، از اون این معنا رو استفاده کرده باشه. اینم روایت خاصه، البته این درباره اضافه است، اگر اضافه بیاد، اگر کم بیاد دیگه روایت خاصی نداریم، باید به همون عموم بله چیز عمل بکنیم، تعاون معلل البر و تقوا به اون عمل کنیم. این محمد ابن عبدالله قومی نیستی؟ نیست دیگه، این در این، اون در روایت دیگری بود. قومی حدیث دوم بود، حدیث اول من میگم، حدیث اول روایت معتبریه. به هر حال این هذا تمام الکلام در امر اول. امر ثانی هم بگم، مسئله 14 تمام میشه، مسئله 15 که یه مسئله مفصلی است واردش بشیم، سرنخش و اصطلاح بیندازیم تا برسیم به شهر انشاءالله. و اما امر ثانی که باقی مونده این است که لو قلنا، به این که گاه می شود طرف رو به عنوان اجیر نائم نمی کنن، بلکه به عنوان هزینه راه میگن برو هرچه هزینته ما میدیم. منتها ابو حنیفه همه جا رو اینطور دانسته بود، نه، ما میگیم که قد یکون کذا قد یکون اجاره. اجاره نکرد، گفت برو برای این میت ما حجی به جا بیار، هزینت هرچی شد بر دوش ما. حالا اگر این شخص رفت و ریخت و پاش زیادی کرد، مسلماً چنین هزینه بر دوش اون شخصی که تقاضای حج کرده نیست. چرا؟ به علتی که منصرفه به متعارفه، این رفته هست ریخت و پاش کرده. ولی نقطه مقابل اگر تنگ گرفت بر خود، صرف جویی کرد، آیا اضافه مال خودشه یا نه؟ به عنوان اجیر نبود، به عنوان هزینه و نفقه میدم بود، سخت گیری کرد. مثل اینکه زن شوهر نفقش بهش میده اما صرف جویی میکنه، زیادی اونجا میگن مال خود زنه، به علت اینکه نفقه طبق معمول واجب بوده. این نخواسته عمل بکنه، سخت گرفت بر خودش که اندوخته ای کند و بره زیارتی مثلا. حالا اینم سخت گرفته، علل قاعده باید اضافه مال خودش باشه. چرا؟ چون طرف مقابل گفته هزینه متعارفت بر من. شما هزینه متعارف بده دیگه. حالا من به خودم سخت گرفتم، به شما چه مربوط؟ فبنان علا ذالک لا یبعد، که در این فرض هم اگر زیاده روی کنند از جیب خودش باشد، اگر صرف جویی کنند به جیب خودش واریز بشه. از عبادت نمان، به سختی انجام داد. بسیار خوب، سرحال بشه. حالی نخواست سرحال بشه، این نخواست سرحال بشه. به هر حال برش طواف، به جان کندنم طواف انجام داد، بلکه انجام داد دیگه، زیادی رو باید بهش بده. چرا؟
برای اینکه اسباب نیابت
نبوده، ولی گفته من گفته تبرعاً به جا بیاور و علیه نفقتک. این نفقتک منصرف به چیه؟ چرا شما حرف خودت تکرار میکنی؟ گوش به حرف من بده. اگر بگه تبرع بالحج و علیه نفقتک، این نفقتک منصرف به چیه؟ به متعارفه. این باید متعارف بده. حالا فرض کنید یه آقای پیدا شد، آمد این آقا رو مهمون کرد، تمام مخارجش رو داد، اون شخص نباید چیز بده؟ گفته علیه نفقتک، نفقتو بده. حالا من برادرم آمد مهمان کرد منو، شما نباید نفقه من بدی؟ بد بدی. گذشتیم از مسئله چارده. نگفته هر چه خرج کردی، گفته علیه نفقتت. و اما مسئله گذشتیم، و اما مسئله پونزده، مسئله پونزده یه مسئله طولانیه، مشتمل بر ده تا حکمه. اینا رو ما فهرستوار اول باید بهش آشنا بشیم، بدونیم عنوان مسئله رو، بعد وارد بشیم در اقوال و استدلالات و مسائلی از این قبیل. من اینا رو از در عبارت امام از هم جدا میکنم براتون، که بدانید اینا جدا جدا باید روش بحث بشه. و جالب این است که دیگه به مناسبت نائب حج رفتن توی ابواب اجاره. تمام این ده تا حکمی که امام در اینجا ذکر کرده، که در عروه هم همین ها هست، صاحب جواهر هم فشرده تر در جواهر آورده، دیگران هم کم و بیش دارن، اینا همش مال تمام ابواب اجاره است، منحصر به باب نیابت در حج نیست. خب خوبه، احکام ابواب اجاره به بهانه نیابت در حج داره حل میشه، سایر ابواب اجاره هم همین مسائل عیناً درش جاریه، دلیل خاصی هم نداره. عبارت امام رو میخونم، این احکام از هم جدا میکنیم. مسئله پونزه، یملک الاجیر الاجر بالعقد، این حکم اوله. آیا اجرت رو با خوندن صیغه مالک میشه، تحویل دادنش نمیگیم ما، مالک شدنه. مالک میشه یا با فراغت از عمل، وقتی عمل تمام شد مالک میشه. بحثه ایشون میفرمان یملک اجیر الاجره بالعقد. فایدهش هم مطالبی است که بعد میاد که اگر نماعاتی داشته باشه، این نماعات در این وسط تا آخر عمل مالکیه مال اجیری. اما اگر گفتیم به اتمام العمل مالک میشه، مال مالک میشه نه مال اجیر. مثلا گوسفندی بود که این رو به عنوان اجرت قرار داده بود، پشمی داره، شیری داره، لکن حکم دوم لا یجب تسلیمها الا بعد العمل. اون حکم مالکیت بالعقد بود، این حکم عدم وجوب تسلیمه، لازم نیست تسلیمش کنی مگر بعد از آنی که عملو انجام بده. البته یه استثنایی میزنن که این جزء حکم دومه، لولم یشترط تعجیل، اگر شرط تعجیل نکنی، که غالبا هم میکنن، میگه پول بده میخوام برم حج، نمیتونم برم حج به جا بیارم بعد پول رو بگیرم، من پول ندارم. معمولا همش یا قسمت مهمیشو قبلا میدن. لولم یشترط تعجیل ولم تکن قرینتون علا ارادته، قرینه عامه و خاصه بر اراده تعجیل نباشه، که هست غالبا، غالبا قرینه هست چون دستش خالیه این عجیب. من انصراف او غیرهی، منصرف بشه اطلاق اجاره، یا غیر انصراف. غیر انصراف چیه؟ کشاهد حال و نحوه، شهادت حاله. شهادت حالی چیه؟ این است که این بنده خدا آه در بساط نداره. خب وقتی نائب آه در بساط نداره، شاهد حال این است که شما باید پول بهش بدی. این حکم دوم تمام شد. بله؟ شاهد مقال باشه، قرائن دیگر باشه، عرف جامعه باشه. خیلی خوب، این پس حکم اول مالکیت بالعقد بود، حکم دوم عدم وجوب تسلیم بود مگر بعد از عمل، جز در اونجایی که قرینه هست که باید جلو جلو تسلیم بدن. حکم سوم ولا فرق فی عدم وجوبهی بین ان تکون اینن او دینا. گاهی میشه اجرت این خارجی است، یه گوسفنده، گاهی دینه در ذمه است، میگن تفاوتی نمیکنه، تسلیم واجب نیست. ای گوسفند این خارجی لازم نیست تحمیل بدن، اگرم ذمه باشه از 3 میلیون بهت میدم، لازمی تحویل بدم. عدم الفرق بین العین و دین شد این سومی. و اما حکم چهارم، ولو کان عینن فنما و حال الاجیر، اگر عین خارجی بوده باشد نماعاتش مال اجیره. چرا؟ چون مالک اجیر است. وقتی حج رو به سلامتی به جا آورد و خواستی گوسفند بهش تحویل بدی، شیرهایی که ازش دوشیدی پولش رو بهش بده، پشمها رو خودش رو بهش بده. اینم بله، خرجایی که میدم ازش کم میکنه. ولو کانت اینن فنما حال الاجیر، این حکم چهارم بود. و اما حکم پنجم، ولا یجوز للوصی والوکیل، تا به حال سخن از شخص مستعجل بود، حالا سخن از وکیل و وصی او هست، آیا وکیل میتونه تسلیم بده؟ وصی میتونه تسلیم بده؟ میگن نه. ولا یجوز للوصی والوکیل التسلیم قبله. قبله یعنی قبل چی؟ قبل از اتمام عمل. الا باذن من الموسی او الموکل. اگر اذنی بدن میشه، ندن نمیشه. ولو فعلا ما اینو جدا نگرفتیم، دنباله اونه. حالا اگر اینا بدون اذن رفتن اون مال الاجره رو تسلیم دادن، بعدن نائبم به جا نیاورد، کی زامنه؟ وکیل و وصی زامنن. شما نباید قبل از اتمام عمل تحویل داده باشی. تحویل دادی اونم به جا نیاورد، بنابراین تو زامن هستی. ولو فعلا کانا زامنین علا تقدیر عدم العمل من الموجر. اگر عجیب عمل به جا نیاورد، او کون عملهی باطلا، یا عمل به جاود باطل بود، زامنی چرا جلو تحویلش دادی؟ و اما حکم هفتم ششم، وللوصیه اشتراطه، ببخشید، ولا یجوز للوکیل اشتراط و تعجیل بدون اذن الموکل. بگه بنده وکیل شرط ضمن العقد میکنم که پول جلو بدم، موکلت اذن داده یه همچین شرط ضمن العقدی که پول جلو بدی؟ اگر اذن نداده نمیتوانی شرط ضمن العقد کنی پول رو زود بدی. و همچنین وصی، شما که وصی هستی نمیتوانی. ولا یجوز للوکیل اشتراط و تعجیل بدون اذن الموکل، ولا للوصی اشتراطه، اشتراطه بعدش چیه؟ بله؟ بله. وللوصیه اشتراطه اذا تعذر بغیر ذلك. وصی میتونه شرط کنه؟ نه. اما نگاه میکنه میگه هیچ نائبی حاضر نیست بدون پول قبلی بره، راه نیست. تعذر بغیر ذلك، بدون اینکه قبلا پول بدن نائب پیدا نمیشود. خب وصی باید عمل بکنه، بنابراین چاره ای ندارد که به این عمل بکنه. خب اینم دنبالش، بازی حکم جدیدی نی. ولا زمان علیه مع تسلیم اذا تعذر. یعنی وصی دید کسی پیدا نمیشه بدون پول قبلی بره مکه، چاره نیست، داد. بعدن هم معلوم شد که این آقا حج به جان نیاورده، وصی زامنه. بله؟ زامن نیست، به علت که راهی غیر از این نداشته، راه منصر بوده که پول قبلا بدن، دقت هم کرده، اما پول بی زبان و دست آدم زباندار که میدی یه وقت به این خطرات برخورد میکنه، نرفته. این هفت تا حکم، ستای دیگرش میمونه برای پس فردا. نه پس فردا.